أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب حالا شما فرمودید من یه جمله عرض کنم، حیفم اومد که از کنار این ولادت با برکت رد شم که در روایات تعبیر شده است که اعظم و برکتن از این ولادت بر شیعه وجود نداشته، ولادت امام جواد علیه السلام، که ظاهراً وجهش این است که واقعاً شیعه در امامت امام رضا علیه السلام به تردیدهایی دچار شده بودند. غیر از جریان واقفه که بعد از شهادت موسی بن جعفر به جهت اغراض مالی و شبهات اعتقادی که در ذهن برخی از اینها ابتداعا بود، مثل علی بن ابی حمزه بطائنی که در روایت هست که حضرت فرمود علی ابن ابی حمزه بطائنی یک روایتی رو بد فهمیده بود از امام صادق، روایتی که از امام صادق شنیده بود بد فهمیده بود، و امام علیه السلام در اونجا وعده داده بود که در که امامی که قیام میکند فرزند منه، در حالی که مراد امام فرزند با واسطه بود، او تخیل میکرد که موسی بن جعفره، و بعد خودش متوجه این اشتباه شد، اما برای حفظ آبرو دیگه دست بر نداشت از حرف خودش. این خیلی عجیبه. علی ابن ابی حمزه یه مرجع تقلید بود، فکر نکنید علی ابن ابی حمزه، شما ببینید علی ابن ابی حمزه ملازم ابو بصیر بوده، و الان بسیاری از روایات ابو بصیر رو میبینید که در اسناد ما علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کرده، و خیلی بالاخره کثیر الروایه است و شخص جا افتاده. یه اشتباه علمی و بعد لجبازی، تعبیر خود امام علیه السلام فکر کنم اینه که حضرت میفرمایند و لجفی، بعد به لجبازی افتاد، و البته این لجبازی اغراض مالی خیلی شدیدی هم پشتش بود، چون اینها به سبب غیبت امام کاظم علیه السلام که حضرت سالها در زندان بود، وجوهات زیادی دستشون جمع شده بود. ذکر کردن 30,000 دینار، 20,000 دینار، کنیزهای خیلی مقبول، چون اینها رو به عنوان وجوهات و سهم می آوردن می دادن به وکلای امام، و اینها وکلای امام کاظم علیه السلام بودن. ببینید چه جایگاهی داشتن، یعنی به حدی بودن و اعتبار اجتماعی داشتن که امام کاظم علیه السلام اینها رو وکیل خودش قرار داده بوده در یه منطقه‌ای که شیعیان مراجعه می کردن، اموالو میدادن در اختیار اینها قرار میدادن. زیاد ابن مروان قندی و علی ابن ابی حمزه بطائنی و دیگران. لذا در مثل علی ابن حمزه ابتدا از یک شبهه علمی شروع میشه، ولی بعد دیگه این مسئله گره میخوره به حیثیت، اون نمیخواد حیثیتشو از دست بده و زیر بار این آر نمیخواد بره که بگن آقا این مرجع تقلید بد معنا کرده بود روایت رو، و سر همین به لجبازی میفته و ادامه میده. آر رو نمیپذیره ولی نار رو میپذیره. سید الشهدا که در کربلا رجز میخوان، حضرت میفرمود که الموتو چیه تعبیره امام؟ الموت اولا من رکوب الاری و الار خیر من دخول ناری. امام علیه السلام فرماد آر و ننگ آدم تحمل کنه از اینکه به آد گرفتار آتش بشه، بهتر آبروش بره، این بهتر از اینکه تا ابد در آتش باشه. علی ابن حمزه گفت نه، النار خیر من رکوب الاری. لذا امام رضا علیه السلام وقتی علی ابن ابی حمزه مرد به درک واصل شد، فرمود که در قبرش آتشی به پا شد، گرفتار آتش شد در همون لحظه اول انتقال از این دنیا به عالم برزخ. خب در این که خب جریان واقفه بودن که چقدر امام رضا علیه السلام اینها به زحمت انداخته بودن و تشکیک های سنگینی در بین شیعیان خوب ایجاد کرده بودن، بزرگان دچار شک شده بودن. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی یکی از اصحاب اجماع، اصحاب اجماع یعنی اون خلاصه علمای تراز اول در هر دوره، 6 نفرن که شاگردان خاص امام کاظم و امام رضا علیه السلام. یکی بزنطیه، بزنطی شک داشت تا مدت ها، اینقدر مکاتبه کرد با امام رضا علیه السلام تا شک و تردیدهاش نسبت به امامت امام رضا علیه السلام برطرف شد. خب اون جریان واقفه اینقدر بستر رو برای در بستر شک که در امامت حضرت رضا رو ایجاد کرده بودن، از این طرف هم یه مسئله‌ای در خود امام بود که این هم دامن میزد، و اون اینکه امام رضا فرزند نداشت. طبق روایات امام رضا تا 48 سالگی فرزندی نداشتن، 48 سالگی. بعد اینها می اومدن می گفتن که لیس الامام من لا یکون له عقب، کسی که فرزند نداره نمیتونه امام باشه. ببینید خود همین واقفه روایاتی رو از امام صادق علیه السلام نقل می‌کردن و می‌خواستن تردید بکنن. در این فضا امام جواد علیه السلام به دنیا اومده. یعنی اگر تعبیر بکنیم که امام جواد علیه السلام قوی ترین حجت بر امامت امام رضاست، این تعبیر تعبیر درستی. و امام رضا نمیتونست برای خیلی ها اثبات بکنه، به خاطر همین روایاتی که واقفه مطرح میکردند و گوش شیعه رو پر کرده بودن، نمیتونست اثبات بکنه امامت خودش رو، ولی این مولود این کار رو کرد. پس اینکه لم یولد مولود اعظم برکتا من هذا المولود، این شاید سرش همینه و ظاهرا سرش همینه که امام جواد علیه السلام شبهات رو از خیلی از دلهای شیعه زدود نسبت به امامت امام رضا علیه السلام. و حالا خود این تولد امام جواد باز از یه جهت خیلی تولد خاصیه. اینا روایتشو اگه ببینید خیلی جالبه که خب مادر امام جواد یک خانم آفریقایی بوده، یعنی تصور کنن یک خانم سیاه‌پوست که زن جلیل القدری است، که به حدی که در زبان رسول خدا ذکر خیر این خانم جاری شده. خیر و اماع نوبیه، نوبیه قبیله یه که میگن ماریه قبطیه هم از اونجاست، و خیر و اماء نوبیه، بهترین کنیزان اون طایفه، که در روایت در مدح حضرت صاحب سلام الله علیه که حضرت رو فرزند چنین خانمی میدونن با واسطه فرزند ایشونه. و اینم خیلی عجیبه که نکته این که رسول خدا چرا امام زمان رو فرزند این خانم سیاه‌پوست تعبیر میکنه، اینم خیلی عجیبه که معلوم میشه این یه نقطه عطفیه این خانم که مادر امام جواده. خب امام جواد چون از یه چنین مادری بود، یک خب چهره دیگه طبیعتاً دورگه شده بود دیگه حضرت، و یه سیاهی خیلی زیادی، یعنی تصور نکنید یه سبزگی که مثلا الان در بعضی از ماها هست، نه این دورگه ها چجورن، سیاه‌پوستای آمریکایی که دورگه ان. امام جواد علیه السلام چهرش این به این شکل بوده، لذا خبیث حضرت رو ملامت کرد، گفت که این تقصیر پدر توست، باز بگی با این زن سیاه‌پوستی، خلاصه چون جمع شد تو این طور شدی، یعنی یه مقدار مسئله بیش از این حالت‌های سبزگیه که متعارف بوده در فضای اون موقع. ولی با این حال اون چیزی که از روایات به دست میاد اینه که امام جواد خیلی هیبت داشته، یعنی با همین ظاهری که یه مقدار متعارف نبوده، شاید در همون فضا متعارف نبوده، که به این لحاظ عرض میکنم که یعنی مثلا خب یه سبزگی خیلی زیادی بوده، ولی خیلی هیبت و جذبه داشته. این قیافه شناس ها رو، یه درد امام رضا هم بعد تا بعد تولد امام جواد این بود که نمیپذیرفتن که این فرزند شماست. یه ماجرایی رو علی ابن جعفر نقل کرده جالبه، میگه که ما عموها و پسر عموها و نمیدونم عموها جفا کردیم به علی ابن موسر رضا. چرا؟ میگه به خاطری که اینا جمع شدن گفتن که نه این فرزند معلوم نیست که فرزند تو باشد، ما در بین ائمه امام سیاه چرده نداشتیم. کیا؟ عموهای امام رضا، برادران امام رضا، عمه های امام رضا، که بعد گفتن باید قیافه شناس بیاد مشخص بکنه. حضرت فرمود من که این کارو نمیکنم، ولی شما میخواید بکنید بکنید. بعد میگن که یک مجلسی رو تشکیل دادن و همه اینها جمع شدن در اون مجلس و امام رضا علیه السلام رو در زی باغبون در اون باغ قرارش دادن، یه بیلی هم دادن دستن. نمیتونم هر وقت این حدیث رو میخوام بخونم نمیتونم. خاصی آره، یه بیلی هم خلاصه دادند و حضرت رو دوشش، و اون خلاصه اونجا مشغول بیل زدن بود، قیافه شناسا وارد شدند و به اینها نگاه کردن، گفتن که نه ما پدری برای این بچه در جمع شما نمیبینیم، اما شما عموی پدرش هستی، شما عموی خودش هستید، این خانم عمه پدرش. شروع کردن یکی یکی انتساب اینا رو مشخص کردن. بعد گفتن که اگر یک پدری در اینجا این بچه داشته باشه اون باغبونه، که نمیدونم پاهاش شباهت داره، حالا از پشتم ظاهرا دیده بودن حضرت، پاها شباهت داره به پاهای این بچه، که علی ابن جعفر میگه وقتی این مطلب رو من شنیدم خوشحال شدم و خب امام جواد کودکی بود، نوزاد بود، میگم رفتم لبهای محمد ابن علی رو بوسیدم و آب دهانش رو مکیدم. نوزادی که بالاخره به قول ما لر داره دیگه، بچه آب دهانش گاهی میریزه. و بعد خودش میگه، میگه که ما جفا کردیم نسبت به علی ابن موسی رضا. خب علایه حالا امام جواد خیلی، یعنی ولادتش برای شیعه که اعظم و برکتن است و برای امام رضا واقعا آدم نمیدونه چقدر امام رضا خوشحال شده با ولادت ایشون. یه آدم معمولی هم اگر تا نزدیک 50 سالگی بچه دار نشده باشه، اون سن خدا بچه بده، کلاشو میندازه هوا و چه خوشحالی هایی میکنه. حالا ببینید امام رضا که بچه نداشت و بعد امامتش مورد تشکیک بود بین شیعه، و این چقدر امام رضا علیه السلام با ولادت این مولود خوشحال شده، واقعا اینو خدا میدونه. و حالا دیگه هست ماجراهای دیگه در روایات هستی، حالا خیلی سرتون رو به درد نیارم. آقای فضلی گفت روز جوانه مال این روایت. خب نمیدونم، اعوذ بالله گفتم، بسم الله گفتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما به اینجا رسید که شهید صدر در توضیح قاعده احترازیت القیود دلالت‌های سگانه کلام رو بیان کردن. فرمودن وقتی اکرم الفقیر العادل رو متکلم میگوید، یک دلالت تصوری داره که معنای وجوب اکرام این حسه فقیر رو به ذهن می آورد، که از دیوار هم بشنویم این معنا به ذهن می آورد. یک دلالت تصدیقیه اولا دارد این جمله، که به این معناست که متکلم قصد دارد افاده بکند، تفهیم بکند وجوب اکرام همین حسه فقیر را. این دلالت تصدیقی ثانی است که مدلولش در واقع همون قصد اختار اون مدلول تصوری است. و یک دلالت تصدیقی ثانی وجود دارد که متکلم قصد دارد که خبر بدهد از اون مراد جدیش، که مراد جدیش وجوب اکرام همین حسه از فقیر است. خب گفتیم آقای صدر در اینجا در مرحله مراد جدی دو چیز رو از هم تفکیک کرده. در مرحله دلالت تصدیقی ثانیه یک مطلب این است که در این مرحله اصل این که متکلم اراده جدی دارد رو ما باید اثبات بکنیم، و بعد از این که ثابت شد اراده جدی داره، با اصالت و تطابق بین اون مدلول تصوری و تصدیقی اولا و ثانیه، اثبات بکنیم که مراد جدیش همون مدلول تصدیقی اولاست، اول است که تفهیم کرد. لذا این کلام شهید صد که این دو مرحله رو تفکیک کرده به نظر ما در اینجا واضحه. فقط یه مطلبی رو من جلسه گذشته عرض کردم که حالا میخوام یه مقدار راجع به این توضیح بدم، شما هم تأمل کنید. ما عرض کردیم که این دو مرحله با دو ظهور حال متفاوت اثبات میشود. این که ما احراز کنیم که متکلم اراده جدی دارد در مقابل اینکه هازل است یا در شرایط تقیه است و غرضش از تفهیم معنا این نیست که اخبار بکند از حکم واقعی. گفتیم این رو ما با ظهور حال شخصی باید به دست بیاوریم، یعنی اول باید یه نگاهی به متکلم بکنیم ببینیم که متکلم حاضر، قرائن و شواهد نشان میدهد که در مقام شوخیه یا در مقام اراده جدی و میخواد خبر بده از مقصود و مرادش. بعد از اینکه احراز کردیم ولو به ظاهر حال، نمیخوام بگم احراز حتما باید احراز وجدانی و قطعی باشه، هم ظاهر حالش هم این باشه کافیه. بعد از اینکه احراز کردیم که او در مقام افاده است و حاضر نیست، تقیه‌ای سخن نمیگوید، بعد میگیم خب حالا که میخواد یک مراد جدی رو افاده کنه مراد جدیش چیه؟ اینجا اون ظاهر حال نوعی مطرح میشه که ظاهر حال نوعی هر متکلم این است که همون معنایی را که به ذهن تفهیم میکند اراده جدی هم نسبت به همون معنا دارد، یعنی قصد جدی مثلا اخبار نسبت به همون معنا را دارد. این تفکیک بین این ظاهر حال شخصی و نوعی این چیزیه که ما از سابق هم در ذهنمون بود. شاید تصور میکردیم که شهید صدر هم همین گونه مشق کرده، اما برخی دوستانم عبارتی رو اشاره کردن، حالا عبارتهای دیگه هم دیدیم. به نظر می آید که شهید صدر در همون مرحله اول هم میخواد ادعا بکنه که ما یک ظاهر حال نوعی داریم و اصالت الجد رو در فرض شک در اصل اراده جدی متکلم هم ایشون میخواد جاری بکنه. یه تعبیری در حلقه ثانیه ایشون داره که تعبیر تقریبا صریحه به نظر ما در همین مطلب، که ایشون بیان میکند که وقتی متکلم میگوید اکرم فقیرن، اکرم فلانن، ظهور تطابق بین دلالت تصدیقی اولا و ثانی اقتضا میکند دلالت کلام را الا ان ما اختره فی ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا. میگه این اصالت و تطابقه که اثبات میکنه که اون چیزی که به ذهن ما تفهیم کرده مراد جدیش هم هست. بعد در ادامه اون مطلبی که عرض میکنم بیان کرده و ان الجهت التي دعته الى الكلام هي كون مدلوله مرادا جدیا لا تقیه. میگه همین اصل اوغلایی است که برای ما مشخص میکنه که متکلم که این کلام رو گفته و این معنا رو به ذهن ما خطور داده تقیه ای این کار رو نکرده، از روی تقیه نکرده، بلکه میخواسته مراد جدیش را افاده بکند. پس طبق این عبارت شهید صد اگر ما شک کنیم که متکلم در مقام اراده جدی است، در مقام اخبار جدی است از مرادش، یا تقیه ای سخن گفته و اخبار نمیخواسته بکنه از مراد جدی، اگه چنین شکی بکنیم عقلا میگویند که به این شک اعتنا نمی کنیم، بنا میگذاریم که نه اراده جدی داشته. خب این همون چیزیه که ما جلسه گذشته گفتیم، نه، ما اول باید با قرائن خاصی که متکلم در مجلس دارد درک کنیم که آیا او اراده جدی اصلا داره. باید یه ظهور حال شخصی رو درک کنیم که این متکلم الان آمده در مقام افاده است یا در مقام شوخیه یا در مقام چرت زدن، واقعا اراده جدی نداره. اینو باید اول بفهمیم، بعد که اینو فهمیدیم میگیم خب اصالت و تطابق عقلایی میگوید که حالا که میخواد یه چیزی رو بگه میگیم همونی که تفهیم کرد میخواد بگه، غیر اون رو نمیخواد بگوید. ولی آقای صد ظاهر این عبارتش اینه، میگه وقتی شک دارید که این متکلم در مقام تقیه هست، اراده جدی داره یا ندارد، عقلا میگوین اراده جدی داره. و این رو هم اصالت الجهت رو هم به همین معنا کرده. اصل این است که جهت کلام جدیت است، نه غیر جاد بودن به سبب تقیه یا به سببی که حاضل است. این اصالت الجهت به نظر آقای سر. حالا یه عبارت دیگه هم در بحوث هست، این عبارت از حلقه ثانیه بود، یه عبارتی هم بحوث جلد 3 446 داره که اونم تقریبا شاید بشه به همین شکل معنا کرد، گرچه یه تعبیری داره قابل توجیه هست با اون چیزی که ما بیان میکنیم. ولی حالا ببینید، ما به نظرمون این بیان ایشون درست نیست. یعنی اگر نوع عقلا شک کنن در این که این متکلم الان قصد جدی داشت یا قصد جدی نداشت، اگر شک کنن و از شواهد و قرائن خاص نتوانند به ظهور حال متکلم دست پیدا بکنن، عقلا دیگه متوقف میشن، عمل نمیکنن. البته ما احتمالات شخصی رو نمیخوایم مانع اخذ به کلام قرار بدیم ها، نه، اگر نوع عقلا ظاهر حال این متکلم رو این میدونن که در مقام بیان مراد جدی خودش هست، حالا یک کسی بگه آقا من شک میکنم، این شک ها بهش اعتنایی نمیشه، مهم ظهور نوعی این متکلم است، یعنی ظهور برای عقلاست. و همینطور عقلا اگر یه احتمال ضعیفی بدهند که شاید این متکلم در مقام تقیه باشد، در مقام بیان مراد جدیش نباشد، احتمالات ضعیفی که ظهور مخل به ظهور نیست، باز این رو هم ما این احتمال رو هم مانع نمیدونیم از اینکه کلام او رو حمل میکنن بر مراد جدی. نه، من احتمالی که نوع عقلا بدهند، نه احتمال شخصی، و این احتمال به حدی باشد که ظاهر حال خراب بشه و عقلا به شک بیفتن، این احتمال رو میگویم که اگر در جایی باشد دیگه عقلا اصل ندارن که نفع بکنن. در مثل این که متکلم یه احتمال جدی وجود داره که در حال چرت زدن این جمله رو گفته، آیا واقعا عقلا اگر احتمال بدن، یه موقع یه احتمال ضعیفی داده میشه که مخل به ظاهر حال، میگن عقلا میگن بابا این شخص ظاهر حالش اینه که حواسش هست این جمله رو گفت، این یعنی ظاهر حالش رو احراز کردن، اینجا نمیخوایم بگیم، ولو یه احتمال ضعیفی داده بشه، نه، اینجا به همین ظاهر حال عکس میکنه. ولی اگر نه، یه قرائنی هست که احتمال قوی میدن که این آقا الان در حال چرت این جمله رو گفت، گفت این کار رو برو بکن، 1,000,000 پاداش بده به کارمندا. احتمال میدن که این یه لحظه چرتش گرفته داره از روی عدم شعور کافی این حرف رو میزنه. اگه اوغلو شک کنن، اصل ندارن که، اصل این است که اراده جدی دارد. تقیه هم همینه، یا هزل هم اینه، اگر احتمال بدن که داره شوخی میکنه، میگه اون غذا رو بخور، از روی شوخی داره این حرف رو میزنه. اگه شک بکنن نمیگن اصل این است که شوخی نمیکنن، به تردید میفتن. تقیه هم همینه، ظرف تقیه که ائمه ما علیهم السلام گرفتارش بودن، اگه در یه جایی یه کلامی از امام صادق علیه السلام صادر بشه که ما میدونیم در یه مجلسی بوده که این مجلس عامه هم حاضر بودن در اون و نظر عامه الان این چیزیه که امام گفته، یعنی امام یه کلامی گفته موافق نظر عامه است، عامه هم بودن و احتمال میدهد عرف که از روی تقیه این جمله از امام صادر شده باشه. ظاهر این تعبیر آقای صد در حلقه ثانیه اینه که اوغلا اگر شک کم بکنن میگوین اصل این است که متکلم در مقام تقیه نبوده، اصالت الجهه. به نظر ما نه، اگر اوغلا شک بکنن اصلی ندارن. اون اصلی که اوغلا دارن اینه، احراز کردن که این متکلم در مقام افاده امر جدیه، ولی احتمال میدن که شاید امر جدیش یه چیز دیگه ای باشه غیر از اون چیزی که به ذهن ما آورده. یعنی مولا گفته است که اقتصل للاحرام، که ظاهر صیغه امر وجوبه، یعنی وجوب رو تفهیم ما کرده، بعد اوغلا بگن احتمال میدیم در اینجا امام استحباب اراده کرده باشه. اوغلا اصل دارن، میگن اگر شما میگویید صیغه امر وجوب رو تفهیم میکنه، اصالت و تطابق اقتضا میکنه که همون وجوب رو هم اراده کرده، چرا احتمال استحباب میدید؟ به احتمال استحباب توجه نکنید. این اصالت و تطابقیه که در مرحله مدلول تصدیقی ثانی وجود دارد و مدلول تصدیقی ثانی رو برای ما اثبات میکنه. اما اگر شک بکنن که شاید امام تقیتن اینو گفت چون عامه واجب میدانستن، و میگم یه شکی باشه که مخل به ظهور باشه، نه احتمالهای خیلی ضعیف که مانع ظاهر حال نباشه، اینجا دیگه اوغلا عمل نمی کنن. در شاهدش هم بعضی از روایات که عمل اصحاب رو نشون میده، از امام سوال میکردن، بعد امام جوابی میداد، به اصحاب این جواب رو منتقل میکردن، اصحاب میگفتن که اعتاک من جراب نوره، امام دست کرده تو کیسه نوره، از اون کیسه آرد بهت نداده، جنس خوب بهت نداده، جنس تقلبی بهت داده. بعد اینا به شک میافتادن که واقعا تقیه بود یا نه، نمی گفتن که حالا که شک کردم تقیه ای بود یا تقیه ای نبود، دیگه برم عمل کنم، اصالت الجهه جاری کنم، بگم نه انشالله تقیه ای نبود، اینا دارن اشتباه میکنن. نه، شک میکرد میرفت از امام میپرسید، و بعضی موقع میرفت از امام میپرسید، معلوم میشد اصحاب اشتباه کردن. امام میگفت نه، من با توجه به شرایط تو اینو گفتم، اگر به فلانی مثلا گفتم که به خاطر فلان کار یه شتر قربانی کن، به خاطر که اون موسر بوده به او گفتم شتر، به تو گفتم گوسفند، با توجه به وضعیت حالت و واقعا مراد جدی اینه و حکم تو اینه، یعنی معلوم میشده که اصحاب اشتباه کردن که فکر میکردن امام تقیه کرده. ولی این راوی هم وقتی به شک میافتاد به شک میافتاد اینطور نبود بگی که حال که شک کردم این تقیه ای بوده یا تقیه ای نبوده، اصالت جهت جاری کنم، بگم نه انشالله تقیه نبوده، نه میرفت سوال میکرده، تکلیفش مشخص کنه، در ظرف این شک دیگه عمل نمیکرده و نمیگفته نه مدلول تصدیقی رو من احراز میکنم و میگویم امام در از روی تقیه این رو نگفته. به هر حال حالا این جای باز تأمل بیشتر و تتبع بیشتر در کلمات هم شهید صد و هم کلمات قوم داره. این یه مطلبیه که زیاد هم ما در فقه باهاش مواجه میشیم، یعنی موارد متعددی شده که در فقه با یه چنین روایاتی برخورد میکنیم که واقعا احتمال تقیه قوی در اونها وجود داره، به حدی که آدم احساس میکنه این احتمال ظهور در اینکه امام در مقام افاده جدی است رو خراب کرده. آیا در این موارد اصالت الجهت جاری میکنند اوغلا؟ علمای ما اصالت الجهت جاری کردند؟ این یه نکته به نظرم هم مهمه اگر خلاصه پیگیری کنید، هم میگم هم در کلمات شهید صد و هم در کلمات اصحاب خیلی ثمره عملی بر اون مترتب میشه. خب اما اصل این که این دو مرحله هست، عرض کردم از عبارت شهید صد این دو مرحله بودن در مرحله دلالت تصدیقی ثانیه به دست میاد، چون ایشون ببینید تعبیرش اینه و تعبیر میکنه که و به حکم دلالت تصدیقیت ثانیه نسبت ان المولا جاد فی هذا الكلام. اصل جاد بودن مولا رو میخواد اثبات بکنه، به معنی ان هذا الحکم مجعول و ثابت فی نفسه و لیس حاضلا. مولا حاضل نیست، جاده و یک حکمی واقعا در نفسش هست. این یه مرحله. بعد فرموده و به حکم ظهور الحال فی تطابق بین دلالت تصدیقیت الاولا و دلالت تصدیقیت ثانیه یثبت ان الحکم الجدی المدلول لدلالت تصدیق ثانیه متعلق بالحسه الخاصه کما هو کذلک فی دلالت تصدیق الاولا. بعد با اون ظاهر حال در تطابق اثبات میکنه، میگه خب حالا که من فهمیدم حاضر نیست، یه مراد جدی داره، اینو که فهمیدم، اینجا تعبیر کرده به حکم دلالت تصدیقی ثانیه. بعد فهمیده بعد به حکم اون ظهور حال در تطابق اثبات میکنم حالا که یک مراد جدی داره، مراد جدی همون چیزیست که در مرحله تصدیق اولا دلالت تصدیق اولا به ذهن من خطور داد. یعنی خود ایشون هم توجه داشته که ما با دو مسئله مواجهیم در این موارد، یکی این که اصل جاد بودن مولا رو احراز کنیم، دوم این که بعد از اینکه اصل جاد بودن رو احراز کردیم احراز کنیم که مراد جدیش چیه. اون اولی رو ما عرض میکنیم با آقای صد یک بلاخره. اینجا که ایشون خیلی روشن سخن نگفته، ولی اون عبارتی که خوندم از حلقه ثانیه به نظر میاد که ایشون میخواد اصل جاد بودنم با اصل عقلایی اثبات بکنن. خب بله آره روشن نکرده دیگه ریشه این دلالت تصدیقی ثانیه که میخواد چیه، میگه چیه، آیا ظاهر حال شخصیه یا اینم یه ظاهر حال نوعیه و یه اصل عقلاییه. اینجا عبارتشون مجمله. بله من عرض میکنم قرین شخصی
یه
خب نه نگفته که این دلالت تصدیقی، دقت کن این دلالت تصدیقی ثانیه نگفته که ریشش چیه. اون در ادامه که ظهور حال فی تطابق رو گفته، ظهور حال در تطابق یه ظهور نوعیه، ده جای دیگه هم آقای صد به این اشاره کرده، گفته اینا ظاهر حال های نوعی هن. ولی اینجا میگه به حکم دلالت تصدیقیه، این ریشه این دلالت تصدیقیه که میخواد اصل جاد بودن رو اثبات بکنه ریشش چیه، اشاره نکرده. این عبارت مجملیه. خب بنابراین حاصل سخن این که بعد از این که در این مرحله دلالت تصدیقی ثانیه اثبات شد که همون حسه خاص مراد جدی متکلم هست، این به این معناست که بنابراین اگر قیدی در کلام اخذ شده باشد مثل قید عادل، ما میگوییم که این قید حتما احترازی است، یعنی متکلم در حکمی که این کلام افاده میکنه حتما این قید را عقص کرده و این گونه نیست که حکم او وجوب اکرام مطلق فقیر بوده ولی قید عادل رو در کلامش ذکر کرده و قید عادل دخالتی در مراد جدیش نداشته. نه، حتما در مراد جدی که این کلام بیان میکند قید عادل دخالت داشته. عرض کردیم همین یعنی قاعده احترازیت القیود، که ما از این قیدی که در کلام هست کشف میکنیم که مراد جدی متکلم از این کلام هم مقید است. اما این که ما کشف میکنیم حکمی که متکلم با این کلام میخواسته افاده بکنه مقید است، مراد سنخ حکم یا شخص حکم؟ خب آقای صد در جای دیگه توضیح داده که مراد شخص حکمه. اما شخص حکم با سنخ حکم فرقش چیه؟ یه عبارتی در حلقه ثانیه داره که اون عبارت فرق بین سنخ حکم و شخص حکم رو در ملاک حکم قرار داده. گفته که یه موقع است که وجوب اکرام ملاکش مثلا احترام به زیده، یه موقع است که ملاکش تعبیر مجامله کرده، ملاکش مجازات احسان زیده، یه موقع است ملاکش شفقت و دلسوزی بر زیده. گفته که وقتی یه کلامی از مولا صادر میشه که زید رو اکرام کن، اذا جا که زیدون فاکرم هو، این اکرم هو وجوب اکرام به یکی از اون ملاک ها رو افاده میکنه و این وجوب ناشی از این ملاک دیگه بر اساس قاعده احترازیت القیود دیگه منتفی میشه. اما قاعده احترازیت القیود نفی نمیکنه که وجوب اکرامی به ملاک دیگر مثل ملاک مثلا مجازات احسان باشه. مفهوم است که چنین کاری را می کند. لذا در همین جمله اکرم الفقیر العادل قاعده احترازیت القیود می گوید این وجوب اکرام روی فقیر عادل رفته است و اگر فقیر عادل نباشد این وجوب اکرامی که این خطاب افاده می کنه که یه ملاکی داره حتما منتفیه. اما دیگه هیچ وجوب اکرامی با ملاک‌های دیگر هم نیست، این رو قاعده احترازیت القیود نمیگه. اگر ما قائل به مفهوم وصف بشیم، مفهوم وصف چنین حرفی میزنه. مفهوم وصف است که میگوید اکرم الفقیر العادل افاده میکنه که طبیعی و سنخ وجوب اکرام دیگر وجود ندارد اگر قید عدالت منتفی بشود. اگر قید عدالت منتفی بشه دیگه طبیعی حکم نیست ولو به ملاک های دیگر، یعنی وجوب اکرام ولو به غیر ملاکی که این خطاب وجوب به اون ملاک رو افاده میکنه دیگه نمیتواند باشد. لذا قاعده احترازیت القیود با یه اکرم الفقیری که مولا در جای دیگر میگویه تعارض نداره. او میگه آقا اونجا ممکنه به یه ملاک دیگه ای وجوب اکرام ثابت شده باشه، من فقط میگم وقتی قید عدالت نیست این حکم نیست، اما حکم به ملاک دیگر میتواند ثابت بشه. لذا تعارضی شکل نمیگیره بین دو خطاب. ولی اگه قائل به مفهوم شدیم، نه، اکرم الفقیر العادل میگه دیگه اصلا سنخ وجوب اکرام نمیتواند در فرض عدم عدالت ثابت باشه، لذا تعارض میکنه با اکرم الفقیر. خب این بیانی که خود آقای صد اونجا توضیح داده که برده رو ملاک، آقای حائری گفته اون چیزی که ما از کلمات قوم میفهمیم که سنخ و شخص حکم رو به لحاظ جعل مختلف میکنن، میگن این خطاب یک جعل خاصی رو افاده میکنه، منافاتی نداره با جعل وجوب اکرام دیگر، ولی اگر مفهوم باشه، مفهوم میگه دیگه هیچ جهل دیگری نیست، نه این جهل است و جهل دیگر نیست. بعضی کلمات آقای صدر با همین تفسیر آقای حائری سازگاره، چون خود آقای صدر در اکرم الفقیر العادل گفته اکرم الفقیر العادل دلالت میکنه که مولا در جعل خودش فقیر عادل رو موضوع قرار داده، یعنی آقای صدر هم پذیرفته که اکرم الفقیر العادل دلالت میکند بر این که یه جعلی مولا کرده وجوب اکرامو برده رو فقیر عادل، لذا اگر یه خطاب دیگه بیاد اکرم الفقیر، اون خطابم دلالت میکنه که مولا یه جعل وجوبی کرده برده رو طبیعی فقیر، نه رو فقیر عادل. بعد آقای صدر گفته که اگر احراز بکنیم که جعل واحده، این دو تا خطاب با هم تعارض میکنن، با اینکه مثبته اینا مثبته اینا، ولی اگر احراز بکنیم که یه جعل فقط مولا داره، این دو تا خطاب به نظر آقای صدر با هم تعارض میکنن، ولی اگر نه احتمال بدیم که دو جعل وجود داره با هم تعارض نمیکنن. پس خود آقای صدر هم گویا اکرم الفقیر العادل رو میخواد کاشف از یه جعلی قرار بده، بگه جعل مولا این گونه است. لذا با توجه به اون نکته همین حرف های حائری به نظر میاد که به شهید صدر هم قابل نسبت دادن است. نتیجه این که اکرم الفقیر العادل به لحاظ قاعده احترازیت القیود میگوید این جعلی که این خطاب داره بیان میکنه حتما قید عدالت در موضوع اون فقیر در که موضوع این جعل باشد اخذ شده، اما نمیگه که مولا یه جعل دیگه ای نداره که وجوب اکرام روی طبیعی فقیر رفته باشد، این رو نفی نمیکنه. اما اگر گفتیم مفهوم دارد، مفهوم میگه دیگه نمیتواند یه جعلی داشته باشد رفته باشه روی موضوع مطلق فقیر. ببخشید خیلی طول کشید. صلی الله علی محمد و آل محمد.
نظریه آقای سر با اکرم الفقیر
بله
با اکرم الفقیر تعارض میکنه.
اگر احراز بکنیم وحدت جعل رو، آقای سر میگه تعارض. وحدت جعل یعنی بدونیم که مولا یه جعل بیشتر نداره، مثلا بگیم لغوه. اگر جعل
از وجوب اکرام فقیر اینجوریش،
یعنی
یه جعل از وجوب اکرام فقیر بیشتر
نمیتونه یه جعل روی عنوان فقیر داشته باشه، یه جعل هم رو فقیر عادل. خب وقتی اکرام فقیر رو واجب کردی شامل فقیر های عادل میشه دیگه، اون جعل دوم لغوه. کمان که آقای خویی این طور معش میکنه، میگه وقتی جعل برای مطلق شد، جعل برای مقید لغوه. آقای صدر میگه اگر یه کسی بگه آره لغوه، نمیتونیم دوتا جعل داشته باشیم، اکرم الفقیر العادل و اکرم الفقیر تعارض میکنه، چون اکرم الفقیر العادل میگه که مولا در موضوع جعلش فقیر عادل رو عکس کرده. ببین احترازیت قیود، یعنی در همون جعلی که این خطاب داره افاده میکنه میگه قید عدالت عکس شده، اون خطاب هم میگه که نه قید عدالت عکس نشده، لذا با این وقتی جعل واحده با هم دیگه تعارض میکنه.
یوتوب هم جمع نمیشن؟
بله
یوتوب هم جمع نمیشن که میدن ملاکش متفاوته و در
ملاک متفاوت به جعل مختلف منجر اگه شده باشه. بله همین من عرضم اینه، یعنی اونجا اون کلام آقای صدر رو میشه به جعل بازگردون، یعنی بگیم این ملاک های مختلف به جعل های مختلف در واقع داره برمیگرده، یعنی شاره یه ملاکی دیده جعل کرده، دوباره یه ملاک دیده یه جعل دیگه کرده، لذا حرف آقای صدر هم قابل جمع هست با همین نکته‌ای که آقای حائری میگه که من از کلمات قوم اینجوری احساس کردم که شخص حکم رو میگن یه جعل، سنخ حکم رو میگن طبیعی جامعه بین جعل‌ها، یعنی چه با این جعل چه با جعل دیگر دیگه جعل وجوب اکرامی نداریم اگر نفع بشه تطبیق.
ملاک و جعل همین برای اینکه خودتون هم فهمیدید.
نه بابا
شد آقای آذر مهدی خوب نشد؟ نه
نه خوبه شما دیگه. من داره میشنم اصلا. که توضیح بشه اعتراض نباشه قرینه داشته باشه.
چی؟
قرینه داشته باشه بر توضیح بودن آقای.
قرینه داشته باشه بر توضیح بودن.
یعنی قید توضیح. بله. دیگه توضیح شد مراد جدیش مراد جدی خراب میشه یا ما تصدیقی بوله خراب میشه اینجا.
نه دیگه تصدیقی ثانیه. یعنی بالاخره تفهیم که کرده این پسر که تفهیم کرده ولی میگه چون قرینه داریم بعد توضیحی سلام نمی کنم به من آره یعنی مراد محمول تصدیقیش دیگه این نیست که مفصل یه مراد جدی مقیده مراد جدیش همون طبیعی معنامون برداری قید فوضیحی منظورتون چیه
من یه موقع توضیحی میشه
قید طالبی من
و اصلا قید نیست اصلا به تعبیر اینها قید نیست قید توضیحی نه اصلا قید نیست ما قید نمیگه قید قالبی یه چیز دیگه از بود
آره نه قید قالبی گفتن این قید قالبیه مقید نمی کنه منن سائل منن و ربائب و کمولاتی فی حجور کن میگه این فی حجور کن مقید نمی کنه که حتما این ربیبه ای که تو دامنت بزرگ شده فقط بر حرام باشه نه ولی قید توضیحی رو معلوم متوجه نمیشم حالا بس
مراد مدو تصوری که یکیه
مراد جدی
هم همین میشه باز
بابا مراد آره مراد
چون معنای که یکیه ولی ببین نه به معنا تو بخواد شخص
آره مثلا مثال گیرم میگم یخ سرون الانبیا به غیر حق بعد به غیر حق به عنوان خیلی توضیح میدن که تو قرآن اومده میگن اینجوری نیست که ما قتل نبی کنیم قتل نبی به حق هم مثلا داشته این قید توضیح قید غالبی هم نیست چون قید غالبی شما یه تصور دیگه بعد اونو طرف خودش متوجه شد خود طرف متوجه این چیزی که دیگه این
داریم
مثلا همین اکشن آره اینا همه که داریم ما میگیم ما چیز داریم ازش ما قرینه ازش داریم بگن اصل در قیود احترازی
آره اصل در قیود احترازی
شخص اصل در قیود
احترازی شخص اصل در قیود به شخصوصا قیود
چه اصل اینجا اصل
این هست که اصل در قیود احترازی
شخصوصا قیود احترازی هست چون به خاطر این پشتوانه این اصل میگی
این اوغلا دیگه
اینا عرفی بنا اوغلا برای چی سازگار شده اصلا به خاطر اون تصرف
نه باشه دیگه
نه
واقعا بنای آقای در حد در شخص حکم اینجوریه واقعا در شخص حکم اینجوریه